با سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این برنامه شدت یافتن دوباره قیود برگشت و گذار در کابل، وزارت داخل افغانستان میگوید از امروز توجیه برای بیرون شدن غیر ضروری وجود ندارد. نماینده تازه سازمان ملل برای افغانستان تأمین حقوق بشر و صلح را از اولویت‌های کاریش می‌داند و رهبران اتحادیه اروپا درباره طرح مالی به هدف احیای اقتصاد کشورهای اروپایی به توافق رسیدند. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. رئیس جمهور غنی با آغاز ماه رمضان خواهان آتش بس از سوی طالبان شده. سپیدار میگوید طرحش برای حل اختلافات سیاسی نهایی شده است و مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تازه چند صد میلیارد دلاری را برای کمک به صدمه های اقتصادی ویروس کرونا تصویب کرده است. مشروح خبرها. امروز جمعه، روز نخست ماه رمضان است. رئیس جمهور اشرف غنی در پیامش به مناسبت این ماه بار دیگر خانه آتش بس در افغانستان شده است. آقای غنی بر روز پنجشنبه گفت که با توجه به وضعیت حساسی که ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان ایجاد کرده، خواست مردم و حکومت از طالبان امین است که به حرمت ماه رمضان آتش بس کنند و از خشونت دست بکشند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیروز در ترش بر عملی شدن کامل موافقتنامه این گروه با امریکا تاکید ورزید و نوشت با در خطر انداختن هزاران زندانی در نتیجه ویروس کرونا، جلوگیری از پروسه صلح و تطبیق کامل موافقتنامه، طلب آتش بس معقول نیست. رمضان امسال در حال فرا می رسد که در شمار از کشورهای اسلامی به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مردم در قرنطین به سر می برند و برگشت و گذار و ادای دستجمعی نماز ممنوعیت وضع شده. وزارت حج و اوقاف افغانستان نیز از مردم خواسته که نمازها را در خانه هایشان ادا کنند. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید که به زودی طرحش را به هدف رفع تنش‌های سیاسی در افغانستان ارائه می‌کند. فریدون خوازون، سخنگوی این تیم، به رادیو آزادی دیشب گفت که طرحشان نهایی شده است.
طرح ما تکمیل است. بعضی انشاءالله او را به میانجگری ها تسلیم می‌کنیم و انعطافی که در هر دو طرف ایجاد شده و پیدا شده، با ارائه شدن این طرح ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر به یک توافق سیاسی دست پیدا بکنیم و این بحرانی که فعلا در افغانستان است ای حل میشه.
پیش از این دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در پیام تصویری به رسانه ها دیروز گفت که رهبری حکومت تلاش میکند تا جنجال های سیاسی از طریق گفتگو حل شوند. با گفته مینپال در این راستا برخی پیشرفت های چشمگیر صورت گرفته است و اما در این باره جزئیات ندادم. تنش‌های سیاسی در افغانستان پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات در ماه فوریه محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و عبدالله عبدالله رقیب اصلی وی نتایج این انتخابات را نپذیرفت. سپس هر دو در نهم ماه مارچ مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به صورت جداگانه برگزار کردند. ناتو میگوید افغانستان خانه کمک‌های بین‌المللی در راستای مبارزه با ویروس کرونا شده است. ناتو در وبسایتش نوشته که مرکز هماهنگی رسیدگی به حوادث طبیعی یورو اتلانتیک درخواست وزارت صحت عامه افغانستان را از نمایندگی این کشور در ناتو به روز پنجشنبه دریافت کرد. این مرکز در چارچوب ناتو فعالیت می کند. در این حال دومین محموله وسایل طبی کمک چین برای مبارزه با ویروس کرونا دیروز به کابل رسید. با افزایش شمار مبتلایان کرونا در افغانستان، برخی از مسئولان صحی در این کشور از کمبود وسایل صحی سخن زدند. وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه گفت که تعداد مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 1226 تن رسیده و 40 تن تا حالا در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تازه 484 میلیارد دلاری را برای کمک به صدمه های اقتصادی ویروس کرونا تصویب کرده است. اکنون این لایحه به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیاز دارد تا به قانون مبدل شود. پیش از این سنای آمریکا لایحه را تصویب کرده بود و پنج شنبه 388 تن از اعضای مجلس نمایندگان هم به تصویب آن رأی مثبت دادند. تنها 5 رأی به لایحه منفی بود. رئیس جمهور ترامپ تعهد سپرده که این سند را به صورت فوری امضا خواهد کرد. از میان این کمک 100 میلیارد دلاری 75 میلیارد آن به شفاخانه ها، 25 میلیارد دلار برای آزمایش ها و 60 میلیارد هم به قرضه ها اختصاص داده خواهد شد. در ایالات متحده همچنان بیش از 22 میلیون تن در نتیجه شیوع ویروس کرونا کارهایشان را از دست دادند که با آنها هم کمک خواهد شد. با گزارش پوانتون جانز هاپکینز آمریکا نزدیک به 870 هزار تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. حدود 50 هزار تن هم جان دادند و بیش از 80 هزار تن دیگر دوباره شفا یافتند. رئیس جمهور تاجکستان از دهقانان در آن کشور خواسته تا در جریان ماه رمضان روزه نگیرند. امام علی رحمان در آستانه رمضان دیروز در یک پیام گفت که روزه گرفتن مردم را با خطر ملوث شدن با بیماری های عفونی قرار می دهد. او از دهقانان خواسته تا برای نجات جان خود و خانواده هایشان گرفتن روزه را برای مدت ها متوقف سازند. به گفته رحمان با آن که مورد از ویروس کرونا در تاجکستان ثبت نشده، با این هم نباید برخورد غیر مسئولانه و بی توجهی صورت گیرد. تاجکستان با این ادعا مرزهایش را بسته و همچنان مسجدها را برای نمازگزاران در جریان ماه رمضان مسدود ساخته است. کمیسیون آمریکا در امور کنترل آزادی‌های مذهبی تاجکستان را از میان کشورهای می‌شمارد که در آن محدودیت‌های جدی بر آزادی‌های مذهبی وجود دارد. و ایالات متحده در نظر دارد 12 میلیون دلار به گرینلند کمک کند و همچنان کنسولگری خود را در آنجا بگشاید. مقام های ایالات متحده و دنمارک این کمک مالی را به روز پنج شنبه مشترکاً اعلام کردند. واشنگتن گفته که کنسولگری ایالات متحده را در نوک مرکز گرینلند در پایان امسال افتتاح خواهد کرد. به گفته واشنگتن هدف این کمک مالی عمدتاً انکشاف منابع طبیعی است. گرینلند جزیره خیلی بزرگ است که در نزدیکی اروپا واقع شده و در حال حاضر تحت تسلط پادشاهی دنمارک قرار دارد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهیم بود. شدت قیود بر گشت و گذار در کابل.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه برای برآمدن غیر ضروری وجود نداره.
نماینده تازه سازمان ملل برای افغانستان تأمین حقوق بشر و صلح را از اولویت‌های کاریش می‌داند. شکایت شمار از کارمندان موقت اداره ثبت احوال نفوذ، دو ماه معاششان از دو سال پیش پرداخته نشده.
معاشات مای اسد و سنبله 4 نفر از مسئولین و به شمول کارمندانشان مانده.
در جهان رهبران اتحادیه اروپا درباره طرح مالی به هدف احیای اقتصاد کشورهای اروپایی به توافق رسیدند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. حفظ قرآن برای یک نوجوان کمک کرده در درسهایش موفق تر از گذشته باشد.
من وقتی که قرآن کریم نمیخوانم در درس کم مشکل داشتم و وقتی قرآن کریم نمیخوانم حالا روحانی درست میام.
این گفتگو در رنگهای زندگی در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و آشیانه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید. وزارت داخلی افغانستان میگوید قیود بر گشت و گذار در کابل سر از امروز دوباره شدید می شود. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از باشندگان پایتخت خواست قیود را جدن رعایت کنند. مردم در کابل دیروز اجازه یافتند تا مواد اولیه و اشیای مورد نیاز را برای ماه رمضان از بازار بخرند. حکومت افغانستان حدود یک ماه پیش به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت‌های جدی بر گشت و گذار در کابل و برخی ولایت‌ها وضع کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که سر از امروز جمعه بار دیگر به کسی در کابل اجازه گشت و گذار و رفتن به بازار داده نمی شود. باشنده های پایتخت به روز پنجشنبه یک روز پیش از ماه رمضان اجازه یافتند تا مواد اولیه و اشیای مورد نیازشان را از بازار بخرند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی شام دیروز گفت که دیگر بهانه برای بیرون برآمدن غیر ضروری از خانه وجود ندارد.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه برای برآمدن غیر ضروری وجود نداره که ما ازدحام داشته باشیم در شهر. پلیس تمامی مسائل قیود را تطبیق میکنه و انتظار ما از شهروندهای پایتخت هم است که همکار پلیس باشند و در یک همکاری مشترک ما به طرف بهبود وضعیت برویم و از این روزهای دشوار عبور بکنیم.
امروز جمعه اول ماه رمضان است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پیامش به مناسبت رمضان گفته مطمئن است که مردم در افغانستان با رعایت توصیه های علمای این کشور و وزارت صحت عامه عبادات خود را انجام خواهند داد. وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته است که به اساس فتوای این وزارت مردم نمازها را در خانه بخوانند. آقای غنی افزوده که حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد تا شیوع ویروس کرونا را در کشور مهار کند و با فقرا در جریان ماه رمضان کمک نماید. در همین حال مردم در افغانستان از نرسیدن کمک به مستحقین و همچنین افزایش بهای مواد خوراکه در بازارها شکایت دارند. دو شنونده رادیو آزادی از هلمند و بلخ در پیام‌هایشان چنین می‌گویند:
کمک نیست، بازار بسته است، اکثریت مردم گشنگی بسیار داره. بنیاد خدا ما در تحت فقر بیچارگی قرار داریم. از ولایت هلمند به تماس گرفتیم، از ولایت لوگر هستم، اینجا 14 سال میشه مهاجر هستم. بسیار وضعم خراب است، از اندازه به اندازه وضعم خراب است. مگر ما تا نمیبختیم که شما حق بغبر نگرفتیم.
ما خوش وقت از گلوانی کشنده باید بلخ یک بود یار به 3000 رسیده، یک جلیتر روغن به 12000 رسیده. ما مردم سخیر بیخی در بدر سبا خواد به سر شده. یا همه قرنطینه آزاد کنه یا یک کمک همکاری چیزی، هیچ چیزی برای اولسوالی نمیرسه. یکان مقداری که میرسه و هم از برادر کلانا زیافه نمی کنه.
حکومت افغانستان حدود یک ماه پیش به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا طرح قرنطینه کابل را به اجرا گذاشت. قیود بر گشت و گذار غیر ضروری، تعطیل مکتب‌ها، پانتون‌ها و بسیاری اداره‌های خدمات ملکی شامل این طرح است. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز گفت که با ثبت 50 مورد تازه ویروس کرونا در این کشور، شمار مبتلایان به 1226 تن رسیده است. به گفته این وزارت 40 تن تا حال در افغانستان در نتیجه ابتلا به این ویروس جان داده و دست کم 116 نفر هم شفا یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
ساعت حالا 9:15 صبح به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نماینده تازه سازمان ملل برای افغانستان تأمین حقوق بشر و صلح را از اولویت‌های کاریش میداند. دیبرا لیونز این را در نخستین روز کاریش به حیث نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در حساب تویترش نوشت. خانم لیونز روز پنجشنبه کارش را در این سمت در افغانستان آغاز کرد. شمار از کارشناسان فعالیت‌های سازمان ملل در این دو بخش را به دستاورد می‌خوانند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده ویژه سازمان ملل که به تازگی ماموریت خود را در این سمت در افغانستان آغاز کرده است میگوید علاقمند کار در این کشور است. دیبرا لیونز پیش از این به حیث سفیر کانادا در افغانستان نیز کار کرده است و اکنون او به حیث نماینده ویژه سازمان ملل به کار خود در این کشور آغاز کرده است. دیبرا کانادایی اصل است و اکنون به علت تهدیدهای ویروس کرونا از آن کشور ماموریت خود را به حیث نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان به پیش می‌برد. خانم لیونز در حساب تویتر خود نوشته است که کار در بخش حقوق بشر و صلح در افغانستان از اولویت‌های او است. اما نقش دفتر سازمان ملل یا یونما در این دو بخش در افغانستان چقدر اثر بخش بوده است؟ محب شریف یکی از کارشناسان سیاسی به رادیو آزادی می‌گوید نقش یونما در بخش سال در افغانستان چنان که انتظار می رفت اثرگذار نبود است.
دفتر نماینده خاص ملل متحد یا یونما در افغانستان از ملل متحد و به شکل ویژه و خاص دفتر نماینده خاص ملل متحد یا یونما در افغانستان از زمان به قدرت رسیدن آقای کرزای رول اجرایوی و تمثیلی نداشته. ما فکر میکنیم که تنها اینها تانستن وضعیت افغانستان را در افهام و تفهیم جهانیان کمک بکنند و یک اندازه سهولت را به حکومت افغانستان فراهم میکردند که در بخش بین المللی یا ساحات بین المللی سهولت‌های را اینها داشته باشند.
یونما در حال صلح افغانستان را از اولویت خود می‌خواند که به تازگی شمار از رسانه‌های پاکستان به موضوعات در پیوند به صلح افغانستان از زبان عمران خان پرداختند. در اعلامیه دفتر عمران خان آمده است که خان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیوند به صلح افغانستان گفتگو کرده است. در این اعلامیه از زبان عمران خان نوشته شده است که پاکستان برای زمینه‌سازی تحقق صلح افغانستان کمک می‌کند و به اهمیت اقدام‌های تأکید کرده که به گفته او سبب آغاز مذاکرات بیدرنگ بین افغانان می شود. با این همه لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان با اشاره به توییت نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان می گوید
در بتاسب که در صادقه نماینده خاص ملل متحد در افغانستان صادقه کاریشان که ما چشم گواستیم و شاهد استیم فکر میکنم که با خواسته مردم افغانستان جوابدی نبودن. در بتاسب تا هنوز ما از کارهای اونه کسی که لازم بود ما رضایت نداریم.
پیش از این تا دامیچی یا ماموتو به حیث نماینده ویژه سازمان ملل برای 3 سال در افغانستان کار کرده بود. اکنون با گزینش نماینده جدید این سازمان در افغانستان دیده شود که نقش سازمان ملل در این کشور چه پیمانه اثر بخش خواهد بود، آنچه که با گذر زمان روشن خواهد شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا ساعت 9:19 با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه اینترنتی military.com تحت عنوان امریکا پلان خروج وسیع را آزمایش و 1000 قراردادی را از افغانستان خارج می کند، مطلب را به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد. در حالی که تهدید ناشی از همگیری ویروس کرونا در کشور کمتر تجهیز شده افغانستان افزایش یافته، ایالات متحده به خروج حدود 1000 شهروند قراردادی آمریکایی از این کشور تصمیم گرفته است. نشریه از قول آلن لارد معاون وزیر دفاع آمریکا یا پنتاگون می نویسد که گفته است: ما به افسران قراردادی یادداشت را صادر کرده ایم که آنها به خاطر امکانات ضعیف در برابر همگیری ویروس کرونا باید قراردادی هایی را که در معرض خطر قرار دارند از افغانستان خارج کنند. نشریه اینترنتی military.com می نویسد: آلن لارد روز شنبه هفته جاری در پنتاگون همچنان گفت: ما فکر می کنیم تعداد این افراد اندک کمتر از 1000 باشد و ما به حفاظت از آنها متعهدیم. بر اساس گزارش ماه جنوری سال جاری میلادی قماندانی مرکزی نیروهای آمریکا، حدود 26000 قراردادی آمریکایی در افغانستان مستقرند که 10500 تن آنها شهروندان آمریکا اند. به نوشته نشریه، این 1000 تن از زمره شهروندان آمریکا از افغانستان خارج خواهند شد. از 24 مارچ تا اکنون که ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اعلام کرد که 4 مورد ابتلا به ویروس کرونا در بین نیروهای بین المللی تایید شده، وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نگفته است که آیا در بین این افراد آمریکایی ها نیز شاملند یا خیر. بر اساس گزارش پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا به بیش از 839,600 تن رسیده و تا اکنون در نتیجه ابتلا به آن بیش از 46,500 تن وفات کردند. نشریه اینترنتی ریال کلیر دفنس تحت عنوان استراتژی افغانستان چند سوال مشکل، پاسخهای معدود بدون جزئیات مطلب را به نشر رسانیده است. نشریه می نویسد در پایان ماه جون سال گذشته میلادی، مجلس سنای آمریکا 9 قمندان آمریکایی و 17 قمندان جنگ در افغانستان را تایید کرد. به نوشته ریال کلیر دفنس، ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا حدود 17 سال در افغانستان می جنگد و قمندانان ارشد نظامی و رهبران سیاسی آمریکا تصدیق کردند که این جنگ یک بن‌بست است. ریال کلیر دفنس می نویسد سناتوران آمریکایی سوالات مشکل را در مورد جدی‌ترین موانع در برابر موفقیت در افغانستان مطرح کردند، اما پاسخهای دقیق در این مورد دریافت نکردند. قمندانان ارشد نظامی آمریکایی و ناتو، رهبران سیاسی و کارشناسان به این عقیده‌اند که جنگ در افغانستان را نمی‌توان از طریق منازعه حل کرد. بعد از تلاش‌های زمانگیر و گفتگوهای مملو از دشواری، به تاریخ 29 فوریه سال جاری میلادی بالاخره یک توافق صلح بین هیئت آمریکایی و نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. اما به نظر می رسد که اختلافات نظر بین رهبران سیاسی افغان، مشکلات موجود بین حکومت افغانستان و طالبان و همگیری ویروس کرونا، پروسه صلح و پایان جنگ در افغانستان را بتی‌تر ساخته است.
شما را از کارمندان موقت اداره ثبت احوال نفوس افغانستان میگویند این اداره معاش 2 ماهه آنها را از 2 سال پیش نپرداخته. به گفته آنها، این اداره پیش از ادغام به اداره ملی احصائیه شما را از کارمندان را برای توزیع تذکره به صورت کارمندان قراردادی استخدام کرده بود. در این حال، اداره ملی احصائیه میگوید که تأخیر در پرداخت معاش این کارمندان مشکل فنی است که به زودی حل خواهد شد. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
نیمی از 4,000 کارمند قراردادی که برای توزیع 10 میلیون تذکره در آستانه انتخابات پارلمانی 1397 استخدام شده بودند، حقوق خود را نگرفتند. این کارمندان بر اساس قرارداد بین کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس استخدام شده بودند، اما حالا 2200 تن از آنها میگویند که حقوق ماهای اسد و اسمبله 1397 خود را نگرفتند. خیرالله خیرخواه، مسئول ولایتی ولایت بدخشان این پروژه، به رادیو آزادی گفت این افراد ابتدا برای 4 ماه استخدام شده بودند و سپس مدت کاری آنها برای 2 ماه دیگر تمدید شد.
که از اینجا معاشات ماه اسد و سنبله 4 نفر از مسئولین و به شمول کارمندانشون مانده، که مثلا در بدخشان ما در حدود 219 نفر کارمندان ما که به شمول مسئول ولایتی که شخص خودم بس مانده، و در سطح 34 ولایت افغانستان که حدوداً 2200 نفر کارمند احتوا میکنند.
در همین حال توتاخل حلیمی، مسئول ولایتی این پروژه در غزنی، میگوید اگر معاشات یانان پرداخته نشود دست به اعتراض خواهند زد.
ما حاضر هستیم که به سارنوالی هم برویم، تظاهرات کنیم و با رسانه‌ها این موضوع را در میان بگذاریم، چون این کارمندان از تمام ولایت ها هستند، شمارشان زیاد است، این حقشان هم است، آنان با ما هماهنگ هستند.
اما اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان میگوید به دلیل مشکلات فنی، عدم تسلیم دهی تجهیزات این اداره از سوی برخی کارمندان و تصفیه نشدن پول تذکره، معاشات این کارمندان تا به حال پرداخت نشده است. روبینا شهابی، سخنگوی اداره، بر رادیو آزادی میگوید در حال حاضر برخی از این مشکلات رفع شده است و پس از امضای رئیس جمهور معاشات آنان پرداخت خواهد شد.
کسایی که باقیداری خود کلیر کرده، تجهیزات دفتر تسلیم کرده، انشالله که موافق رئیس صاحب جمهور گرفته میشه و کار بسیار با جدیت در حال انجام است که معاشات پی ام یو هر چه زودتر برشان پرداخت شد.
پروژه سراسری توزیع تذکره کاغذی به 10 میلیون رای دهنده در آغاز سال 1397 بر اساس قرارداد بین کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ راه اندازی شد. مدیریت این پروژه بر عهده اداره ثبت احوال نفوس بود که در حال حاضر بخشی از اداره احصایه و معلومات است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رهبران اتحادیه اروپا درباره طرح مالی به هدف احیای اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه به توافق رسیدند. ویروس همگیر کرونا به اقتصاد کشورهای اروپایی آسیب شدید وارد کرده. در نشست پنجشنبه رهبران اروپایی در مورد مبلغ مشخص توافق نشد، اما مقام ها گفتند که به 1 تا 1.5 تریلیون دلار نیاز خواهد بود. بیشتر در این مورد از ستار فروخ.
رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که بودجه هنگفت به هدف احیای اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه که در نتیجه ویروس همگیر کرونا آسیب دیدن اختصاص داده شود. آنها به روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس در این باره بحث کردند و اختلافات عمیق میانشان در مورد طرح احیای اقتصادی هنوز پا بر جاستند. به اساس ارقام مرکز جلوگیری و کنترل امراض در اروپا، تا حال بیش از 100 هزار نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در اروپا جان دادند. در حالی که شماری از کشورهای اروپایی در حال سرگیری برخی کاروبار و فعالیت‌های تجارتی هستند، کشورهای مانند ایتالیا و اسپانیا که از ویروس کرونا شدیداً آسیب دیدند، به این بودجه خیلی نیاز دارند. چارلز مایکل رئیس شورای اروپایی در پایان نشست به خبرنگاران در شهر بروکسل گفت که ویروس کرونا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا زیان جدی رسانده است. او افزود که به اساس طرح مالی جدید به کشورهایی که بیشترین آسیب را دیدند توجه ویژه صورت خواهد گرفت. مقدار بودجه طرح احیای اقتصادی باید به اندازه کافی باشد و سکتورهایی را که در بخش‌های اروپا خیلی آسیب دیدند تحت پوشش قرار دهد و برای رسیدگی به این بحران بی‌سابقه اختصاص داده شود. بدین لحاظ به کمیسیون اروپایی وظیفه سپرده شد که نیازهای مشخص را ارزیابی کند و طرح مناسب را در زمینه رفع چالشی که روبرو ایم تهیه کند.
That's commensurate with the challenge we are facing.
تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا در هر کشور اروپایی متفاوت است و در این حال میان این کشورها فضای بی‌اعتمادی هم ایجاد شده. ایتالیا و اسپانیا باور ندارند که شریکان شمالی ثروتمند اتحادیه اروپا مانند اتریش، هلند و جرمنی که از ویروس کرونا اندک آسیب دیدند در پیوند با طرح احیای اقتصادی گام‌های واقعی بردارند. در اجلاس دیروز رهبران اتحادیه اروپا در مورد کدام مبلغ مشخص توافق صورت نگرفت، اما مقام ها می گویند که برای احیای اقتصادی در اروپا به 1 تا 1.5 تریلیون دلار بودجه نیاز خواهد بود.
پیام ها و نظریات شما.
از ولسوالی بلخ با شما با تماس هستیم. جاوید بارگزه هستیم. برادر امیر است، خواهش میکنیم شما صدای ما را به گوش کلانا برسانید که قرنطین چی رقم از دوکان ها را بسته میکنه. قیمتی در ماو چیش رسیده؟ یک سالی تره روغن به 11.5 سر افغانی، یک گوجه ها به 2,500 افغان. غریب از کجا کنه؟ دولت کمک نمیکنه یا قرنطین آزاد کنه یا میرخار خو آزاد کنی. بندرها خو بسته نیست. چی رقم میبود آقای اشرف غنی؟ چی کرد بود ما گندم ارزان میکنید؟ خود بخیر یک گوجه ها را به 2,500 رسید. سلام علیکم.
جانب داریوالا هستم از ولایت بدخشان و رسولی بارک صحبت میکنم. در باب اون کسایی که بسیار توصیه میکنن مردم به قرنطین بکنید، در خانه باشید، بیرون نبرید، آیا ولی از این ادعایی ندارن که من کلامات را توصیه کنم که کمک بکنید به مردم، همکاری بکنید. میلیون ها دلاری که از خارج سرازیر میشه به افغانستان میده کجا میره و فقط توصیه شما برای مردم است که شما در خانه باشید، قرنطین بکنید. کسایی که با ویگا و خدا شما نوشی چارا کنند لطفا صدای ما را پخش بکنید.
ما یکن از متقاعدین نظامی هستم. از نظر شریف شما را زحمت دارم همه معاشای ما را چی وقت میتا اینه لسه رمضان مبارک برامد. ما خود ما در خانه قبستیم و میگه از برای خدا خیلی میخوایم معاشای ما را خوب بیترم. ما مبارک رمضان یعنی چهار روز دیگه در رمضان شریف، یعنی مسلمان ها عموما در خانه هست. ما نان خشک خوردن نداریم دیگه، میوه و چیه را خود ما نیز نمیشناسیم که چی هست. یعنی مشکلات کلان داریم از برای از ما میشه چما میشه امیره خوب گوش کلانای بی خبر خوب برسانیم. خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز، حالا ساعت دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا هم نوبت نشر سرخط خبر هاست. رئیس جمهور اشرف غنی در پیامش به مناسبت آغاز ماه رمضان بار دیگر خانه آتش بس در افغانستان شده است. طالبان گفتند این پیشنهاد معقول نیست. سپیدار میگوید طرحش را به هدف رفع تنش‌های سیاسی در افغانستان به زودی ارائه می‌کند. فریدون خوازون از سخنگویان عبدالله عبدالله به رادیو آزادی گفت که این طرح نهایی شده است. ناتو میگوید درخواست افغانستان را برای کمک‌های بین‌المللی در راستای مبارزه با ویروس کرونا دریافت کرده. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تازه 484 میلیارد دلاری را برای کمک به صدمه‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا تصویب کرده است. اکنون این لایحه به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیاز دارد تا به قانون مبدل شود. ترامپ گفته این را به زودی توشیح می‌کند. رئیس جمهور تاجکستان از دهقانان در آن کشور خواسته تا در جریان ماه رمضان روزه نگیرند. امام علی رحمان در آستانه رمضان دیروز در یک پیام گفت که روزه گرفتن مردم را با خطر ملوث شدن با بیماری‌های عفونی قرار می‌دهد. سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم جیران است تخلص صدیقی.
صنف چند است؟
صنف 8-3. پدر جانم مادر جانم امرایم کمک میکنن و خودم هم بسیار کوشش میکنم.
در خانه مادر جان زیاد امرای کار میکنه یا پدر جان؟
اردوش امرای درس میخونه.
کدام روز نشده که سرت قال مقال کده باشه، کدام چیز یاد نداشته بود؟
نه.
خب قسمی که میبینیم در دست خودت کتاب است، این چی است؟
قرآن کریم است.
خب قرآن کریم است. قرآن کریم تا کدام سه خواندی؟
قرآن کریم یک بار ختم کردیم، تقدیر نامه هم گرفتیم و حال حفظ میخوام.
نام خدا. حال دیگه میخوایی که حفظش کنی؟
بله.
میشه یک کوتاه برای ما بخونی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قال علما قل لك انك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعضها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني غضورا، صدق الله العظيم.
نام خدا. بسیار عالی خواندی. میگن کسایی که قرآن کریم در مسجد یا در کورس ها یاد بگیره یا فرا بگیره در درس های مکتب مشکل نمی داشته باشه. خودت چطور؟
بله، من وقتی که قرآن کریم نمی خوانم در درس کم مشکل داشتم و وقتی قرآن کریم نمی خوانم حالا روحانی درس می خوانم. اول قاعده اقرا را خواندم و بعد از او آسان شد خواندم. بسیار خوب است، می توانند روحانی را زیر زبر بشناسند.
بسیار زیاد تشکر. سلامت.
تشکر از شما.
سپاسگزار هر یک شما هم شنونده های عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک سپاس از سید قادر جلالوف همکار بخش تکنیکی ما. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه زن و زندگی، سپس آشیانه.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیفمنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام بر شما. آیا ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام به خانم در جمعیت خانواده و دوستان کار بد است؟
زندگی ازدواجی به اساس احترام و محبت و صمیمیت و رواداری پیش میره و اگر این وصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه
چیلی از او اگر یک امر کدنی میبود دا امر سرم میکد و هم بدون زبان از دشت دشنام داده و مره.
بسیاری از مردها چرا محبت، صمیمیت و احترام به خانمشان را نزد دیگران نو شرم و آر میپندارند؟
این از رسومات ما که نیاکان ما مانده همونطور و
کسی که محبت در روی فامیل به خانم خود بده میگه این بی غیرت است.
زن با مواجه شدن با رفتار تحقیرآمیز شوهر به خصوص نزد اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی میکند. در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب در این برنامه روی همین موضوع آماده کرده است با گوشه های پنهان این بحث خواهیم رسید. بعد از آن نظرات مردم و مصاحبه با یکی از فعالان زن را از دید حقوقی و روانشناسی با شما شریک می سازیم. با ما باشید.
شاید شما هم این جمله را شنیده باشین که میگن آغاز کردن یک رابطه کار چندان سخت نیست، اما نگه داشتن او کار مشکل است. یکی از مثالهای بارزش ازدواج است و بر دوام این رابطه یگانه سبب میتوان عشق و احترام متقابل میان زن و شوهر دانست. اما عشق و احترام نیز میان زن و شوهر بر دوام ضرورت به ابراز شدن دارد. کاری که بیشتر در جامعه ما از دید رسم‌های مانده شده از زمان‌های قدیم باعث میشه که بیشتر اوقات حتی مردها از ابراز و نمایان ساختن حس محبت و احترام به خانمشان خودداری کنند و بخصوص نزد اعضای خانواده و دوستان با رفتار سرد و آمرانه برخورد کنند. هرچند بیشتر زنان در خانواده‌های افغان این گونه رفتار را از جانب مرد زندگیشان پذیرفتند، اما با آن هم از این بابت نوع حس حقارت و کم ارزشی را در خود تجربه کردند. پیامبر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز می‌فرماید: در جمع خانواده خود احترام همسرتان را حفظ کنین تا دیگران هم بدانند که همسر شما محترم است. به هر حال رحیمه اسم مستعار خانم است که در جریان 10 سال زندگی مشترک با شوهرش همواره با تحقیرها و رفتارهای بی‌ارزش شدن از جانب او به خصوص نزد خانواده و اقارب گزاره کرده و این رفتارها او را در چشم اطرافیانش نیز کم و بی‌ارزش ساخته بود.
شوهرم یک عادت بد داشت پیش روی مردم، مثلا اگر برادرم می آمد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان می آمد پیش روی از اونا امرای ما یک برخورد بی‌ارزش فکر می کرد. با پیش روی از او اگر یک امر کدنی می بود دو امر سرم می کرد، او هم با زبان زشت دشنام داده و مرا از جه بخی یا بیاره بخی ای کار کو بخ. ولی بر از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگوی که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، این حاکم است بالای زن خود اولاده خود، دو دشنام اتوار و گذار روی کارار میکد. از این کارایشان به تنگ آمده بودیم، منجر به می شد که این جدا شدیم. آل فعلا زندگی زوم در بدر از ما شد، بازم امرای اولاده ایم هستم، اولاد خودم خوش نداشت، اولادم هم کلش امرای خودم هستن.
کسان هم به این نظر هستن که زن باید فداکاری کنه، مادری کنه، در زندگی مشترک خانوادگی هرچی ده توان داره به کار بیندازه و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر باشه. اما با وجود عمل کردن به او، شوهر نیز بهتر است با برخورد سرد و تحقیرآمیز با زن نزد دیگران اجرش را ضایع نکنه. اما در میان بسیاری از خانواده ها افراد به دلایل مختلف طرفدار ایگونه رفتار پسر خانواده با عروس هستند. یکی از این مثال ها خانم است که نخواست از او نام برده شود. او میگه مرد نباید به زن به خصوص نزد دیگران زیاد روی بده.
ای که پدر مادر نبخشه خدا نمیبخشه، خوار نبخشه خدا نمیبخشه، زن خویاب میشه پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه. مرد تلخ باشه تندی داشته باشه که زن خویاب میشه پدر مادر خوار یاب نمیشه. زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر باید تذرش زیاد کنه، زیاد امنیت بتن. کار بد است که میکنن که زن از ناز بتی.
بانو گلاله یکی از فعالان زن میگه کسانی را میشناسه که اونا به زن با چشم یک کنیز منگرند و حد و حدود زن در خانواده نزد دوستان در همان رفتارهای آمرانه و بی‌ارزش ساختن او خلاصه میکنند. چی رسه به ای که رفتار مهربانانه و توأم با محبت با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تأثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنابراین اگر مردها در مقابل خانمهایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی دهد، چون نیره یک ننگ فکر میکنه، و یا در بعض مسائل زندگی است به خانم مشوره نمیکنه. قد وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کنه در خانه.
مسمه ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین، من یک زن هستم، من میتونم.
دوست محمد دوست کارمند یکی از دوایر دولتی میکه. دلیل ای گونه رفتارهای بیشتر مردان با همسر ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه داره.
ما در یک جامعه بسیار سنتی در ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. ای اموتور مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. ای از رسومات ما از کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه ای بیغیرت است.
با گفته آقای دوست، گاهی نیز اگر مردای در دوران طفولیت مورد بی‌توجهی پدر و مادرشان قرار گرفته یا طرد شده باشند، ای باور در اونا شکل می‌گیره که بهتر است احساساتشان را بروز ندن. و از همین رو چونین افراد در آینده با مشکلات در ابراز احساسات مواجه خواهند شد. به هر حال، گفته میشه زن شایسته از نظر قرآن، زن است که در برابر شوهر، در آنچه مربوط به وظایف زن و شوهری است، در حد توان مطیع و متواضع است. در مقابل، مرد در پیدا و پنهان با خانمش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش، شخصیت و حقوق اسلامی او نیز رعایت گردد. دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان، با معلومات دی باره میگه.
خشونت یا بدرفتاری، تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگران رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که زو شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شود و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از همین جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی. میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار میگیره و مورد مؤاخذه الهی قرار میگیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همین شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام است.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی،
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام به خانم در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است؟ زن با مواجه شدن با رفتار نامناسب شوهر به خصوص نزد اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهد کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به گفت و شنیدی که همکارم عفیفه ساکب با خانم مریم زرمتی، فعال و کارشناس مسائل حقوقی و روانی، انجام داده است.
بسیار تشکر بانو زلمتی از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخواییم از شما بپرسیم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهرش به خصوص در پیش روی اعضای خانواده و اقاربش روبرو میشه، از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی به او دست میده؟
طبیعی که از لحاظ ارزشی خود یک موجود دست و دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزش ندارم، در نهایتش میخواد که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش مرا باید پیش مردم بالا ببره، در وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه و یا توهین و تحقیر میشم. بنان از لحاظ روحی و روانی زن به یک احساس دوگانگی، خود کمبینی روبرو میسازه، بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل عقده های عمیق نزد زن مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگری قرار میگیره، خود کمبینی و بی ارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوج ها شوه. ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت، محبت، احترام و بی احترامی را.
آیا ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام به خانم در جمعیت خانواده و دوستان چگونه است؟ چقدر مناسب است به نظر شما؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان
تحمیلی است. داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خرد و ریزه ای که از طرف شوهر واقع میشه زیاد خردگیر نباشن. باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
بانو سرمتی، یک مرد که نزد دیگرا با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن او به اصطلاح عام امو شخصیت و مردانگی و غرور خود تبارز میته، دیت حالا خانمش چگونه باید در مقابلش رفتار بکنه؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار میگیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه خود نشان بدن، در تنهایی همراهشان قرار میگیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنه، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواهد بود گونه رفتار که از من سر میزنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم ما از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواین که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و بر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر کدام راه مناسب وجود داره تا شخصیت، محبت، ارزش‌های انسانی و قانون گرم زندگی زن و شوهریشان محفوظ بمانه و هم به خشونت نگرای زندگیشان؟
من فکر میکنم به خاطر نجات از همچون مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش‌ها را یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه‌پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شود و ارزیابی شود که نیت همی آدم در قبال همچون موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است، توهین است و یا هم نیت خوبی داره ولی نتانست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنه. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شود خوب است که بتانیم از قوه افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
خانم مریم زرمتی فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی و روانی بود که در مورد اثرات مخرب رفتار نامناسب و آمرانه با زن به خصوص نزد دیگران و راه‌های بیرون رفت از این معضل صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود با میزبانی من جاوید فیضی برایتان تقدیم شد. تا بعد، بدرود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. نگهداری گل در قرنطین از ویروس کرونا چگونه یک مصروفیت است؟ خانواده ها می توانند کدام نوع گل ها را در باغچه حولی بکارند؟ نگهداری گل چی منفعت دارد؟ در این برنامه آشیانه در رابطه با نگهداری گل حرف می زنیم که نگهداری گل برای خانواده ها در شرایط کنونی چقدر مفید است؟ آیا خانواده ها امکانات نگهداری گل را در منزل دارند؟ نگهداری گل در ماحول ما چی ارزش دارد؟ نخست گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از متخصصین پرورش گل را نیز داریم. من مهریه انوری هستم و برنامه خانوادگی آشیانه را تقدیم می کنم. با ما باشید.
جهان بی وفا زندان من شد، گل خار داشت من ندانستم.
شنونده های گرامی، گل گیاهی است که همه آن را دوست دارند و ایده ای از خانواده ها به نگهداری آن علاقمندند که در باغچه حولی و یا منزل به پرورش گل خود را مشغول بسازند. خصوصا در این روزها که مردم در قرنطین به سر میبرند، نگهداری گل هم یکی از مصروفیت های سالم بوده و میدانیم حتی داشتن یک گلدان گل در گوشه از اتاق میتواند برای جسم و روح مفید باشد و به باور بسیاری از مردم داشتن گل در منزل به شادی کمک میکند. پس اگر فرد حساسی هستید، گلهای را که دوست دارید میتوانین خودتان در پرورش آن دست به کار شوید و از آن مواظبت نمایید. محمد هاشم باشنده شهر کابل میگوید با وجودی که در آپارتمان زندگی دارم، با آن هم چند گلدان از گلهای متنوع را در بالکن خانه‌ام پرورش میدهم.
چون در آپارتمان زندگی میکنم چند تا گلدانی هسته اونا را پرورش میتم که از اون جمله مرا گلی که بسیار خوش میده گل بربینه است، گل انتریز که همیشه به اینا رسیدگی میکنم و وقت خود را صرف پرورش همی گلاب میکنم و چون حال قرنطین هستم جای نمیروم، کتابم پیش گلاب میخوانم، گلاب موجود زنده است، من ایرا برش رسیدگی میکنم و روز به روز میبینم که گلای من خوب زنده میشه و تر تازه میباشه.
گل علاوه بر زیبایی محیط باعث سلامت روح و جسم می شود و انرژی خوبی به افراد می دهد. گل برای آرامش اعصاب بسیار حائز اهمیت است که نشانه پاکی و صفایی خانه است و همواره تازگی و تراوت را به ارمغان می آورد. نگهداری گل در خانه و حولی برای انسان تراوت بیشتر می بخشد. عبدالجلیل باشنده ولایت فاریاب می گوید من مدت زیاد مریض بودم ولی با نگهداری تعداد از گلها در منزلم به فضل خداوند صحت یاب گردیدم.
ما یک آدم پیرسال هستیم، یک ذره اعصاب تکلیف داشتیم، گل برای ما بسیار کفایت کرده، ولی همه گل که ما مصرف بودیم همه مرضی ما را بیخه خونسا کرده، مالی ما بیخه صحیح جور شده رفتیم از حساب گل. 3 سال 4 سال میشه وظیفه گل میکنیم. ما همه وقت هم دست ما قیچی هست، تمام روز گلا را بوی کرده، همینجا قرنطین در گلخانه سیل کرده بیخه جور شدیم. احساس درد دیگه گپا ما نمی کنیم، یعنی میجا فقط کتم وظیفه ولی بخیر جور است.
به گفته آگاهان، خانواده ها باید متوجه باشند که گلها به نور خورشید احتیاج زیاده دارند، زیرا نور خورشید در تراوت و تازگی گلها نقش مهم دارد. پس حتما گلها را در مکانی بگذارید که نور کافی به آنجا برسد. همچنان آبیاری گل زمان معین و به اندازه کافی باشد. پرورش گل در خانه و حولی نه تنها محیط با صفایی ایجاد می کند، بلکه از لحاظ تولید اکسیژن کمک می کنند. زهره باشنده شهر کابل می گوید گل را هر کس دوست دارد، مگر نگهداری گل هم یک درآمد می خواهد.
گل هم یک بودجه کار داره، ما هم اقتصادم خراب است، یک خانه بسیار خرد دولگک خرد دارم، یک دو دانه سه دانه گلدان دمو دارم، امور مراقبت میکنم، مگم اقدر زیاد ندارم توان شکم گل بکارم دولی سمسایز کدیم، مگم من زیاد گل بکارم دولی و چی کنم و خوش نداره، اولادیش خراب میکنه، اونم اولادای همسایه میوره میکنه، 3-4 گلدان که دارم که میایم کم گل اگه کایم برگاش بچای همسایه می اولادای همسایه کنده دیگه بسیار جگرخون ناامید میشم.
خانم فریما باشنده 40 ستون کابل میگوید حولی کلان دارم که گلهای زیاد را پرورش میکنم، به حدی که از آن به بعض گلفروشی ها میفروشم و عاید خوبی از بابت گل نصیبم میشود.
گل بسیار زیاد دولی خود دارم، یک اولی تقریبا یک جریب زمین است، یک تعداد گل هایست که رمی خوشبویی ازی از طرف شب عطر خود می پاشن به نام گل رادکرانی که شمع عروس هم برش میگن، گل است که از این شاید به افغانستان آمده باشه و سالهای سابق چندین سال میشه که در افغانستانی است، از این مردم میگیره و کشت کار میکنن. گل بر علاوه خوشبویی و زیباییش یک منبع عایداتی هم است، چنانچه من خودم با وصف که قدر گلای زیاد دارم به می گل فروشی آقای شهر از پیش من گل میبرن و به فروش میرسانن.
شنونده های گرامی، باید مردم را از اهمیت گلشانی آگاهی دهی نمود تا مردم به گلشانی و پرورش آن علاقمند شوند و عادت کنند. به ارتباط نگهداری و پرورش گل، همکارم عالم رحمانیار گزارشگر رادیو آزادی در ولایت جوزجان با اختر محمد، یکی از متخصصین گل که به اصطلاح گلباز هم است، مصاحبه ای را انجام داده است که با هم مشنویم.
ورقی دل شده پور از غم هجران تو گل، ورقی دل شده پور از غم هجران تو گل، شده زخمی
شما در این اولی که زندگی میکنین چقدر ساحه است که گل شاندین؟
ما تقریبا 4 جریب زمین داریم، نیره 2 جریبش مکمل گل گلکاری است، دیگهش نیال است.
مثلا چگونه گل هاست در اینجا شاندین شما؟
گلای علفی که است، شبو است، انتری است، برمینه است، میخک است، گلایی که گلدانه میشه جریبند است، دیگه گلایی که مرجان است، طاووس است.
همه گلایی که در گلدانی شانده میشه در بعضی ولایات هوا بعد از این گرمی میشه. بسیاری از خانواده هستن که گل گلدانی را نگاه کرده نمیتونن. اینا چی باید بکنن؟ چی وقت آب بدن؟ چی وقت خاک بدن؟ در کجا نگهداری بکنن؟
به نظر من دم گلدانی اگر تربیه کرده نمیتونن، یک قسم مردمایی که دم خانه ایشان کنکریت است، همه جایش مکمل کاشی یا زمینش خالی نداره، اینگه زمینایی که کنکریت نشده باشه، بعد از باید دینا مکمل در کنکریت که باشه گلدانی استفاده کردن نمیتونن. گلدانی چرا که ریشه‌اش که پر شد خاکش تبدیل کردن نمیتونن. وقتی که در غذای دو بکار است کود کیمیاییش وقتش رسانده نمیتونن، یا پاریش وقتش رسانده نمیتونن، دو بسیار خاک زیادتر بکار است. در گلدان یعنی تقریبا یک 10 دانه کود کیمیایی سیاه در گلدان باشه. اگر در تایر استفاده کنن،
تایر موتر
دو تایر یک جا کنن، فقط بلندیش این یک نیم متر بلند میشه. بعد از او اگر گل کاری کنن، این سال تا آخرش برشان میشه که هیچ خراب هم نمیشه.
از گلای زینتی در داخل خانه کدام گلا بهتر است که استفاده کنن؟
اینه گلایی که اگر بویدار باشه، اینه گلای شبو است داخل خانه هم میشه، مرجان است، اینه آلوی راست زیاد است همه حاله مردم پا میدن که از چیزیشان برگشان استفاده میکنن. خب یک کاکتوس است، اونا انسان فایده هم داره.
گل بر انسان در کدام مریضی ها زیادتر فایده داره؟ گل مثلا
100% مرضی تکلیف روانی را یک گم میکنه. دویم ای است که یک مرضی هایی که آدم انسان در خانه شده بسیار غمگین و خود بیخی گنس و گل نگاه میکنه، از او را در مشغول در گل میشن، رنگش تازه میشن، این گل پایده داره.
بعضی گلباز ها هستن از هندوستان، ترکیه، از ازبکستان گل میارن. در آب و هوای افغانستان مناسب است؟
زیادترین گل آلی همش خارجی است. تقریبا افغانستان یک 5-6 رقم گل داشته باشن، تقریبا 200 رقم گل است، همش خارجی است.
رجوع مراجعین چطور است؟ در باغچه شما همه روزه مشتریان میاین گل میخرن؟
بله، هر فقط یک هفته هیچ نباشه 50 نفر، 40 نفر، 20 نفر، اما روزای جمعه وسط زیادتر میاین. این روزای قرنطینه شدن مردم زیادتر میاین که اونجا میشینن و خریدن یا نخریدن، میبوین که سرسبز است یا گل است، عکس میگیرن، مثلا دلشان رنجشان گل میشن، باز خسته میرن.
از نگاه اقتصادی گل برای خانواده چقدر منفعت داره؟
بسیار منفعت داره. یعنی که یک نفر اگر تربیه گل طریقش یافت کنه، از او بادام کرده میتونن که یک گل زیاد کنن، از قلمچه کنن، آورده سودا کنه، 50 روپه 100 روپه میخرن، 10 تا گل 500 روپه.
کسایی که از شما گل میبرن آیا پرسان هم میکنه در رابطه با تربیه و پرورش گل؟ کسایی که خصوصا دیروزا در قرنطینه هستن، راجع به پرورش گل آنقدر نمیفهمن، شما چی آگاهی میتین براتون؟
من نفرها زیادترشان میگن که این گل چه رقم در وقت شاو بتیم. باز ما میگم که در این وقت آو بتیم، در این وقت این در کود کیمیای زرد میشه، دنبلگاش زرد شد از یک یا پاریس بود کنین، وقت آو شد، نه وقت آو شد برشان میگم، نگهداری گل برشان میگم.
زندگی با گل چقدر انسان هیجانی میسازه؟
گل یک عشق است، یعنی که یک نفر عاشق میشن، میگن که والا امره عاشق ماست که اونو از امره نگریم تا امکان داره که ما بمرم. میگن گلبازی هم اینم رقم یک چیز است که کسی که گلبازی عشق گلبازی است، او همه چیزی که گل که دیده باشه که همه گل همه دلش رفته باشه، امره نگره، یه غم پیسه و دیگه چیز نیست. فقط گل یک چیزی است که تمام دنیا بهترین نرسه گل است. یگان تا میگه که در خانه ما گل کاریدن یاد نداریم، باز ما در اونا هم کاریده میتیم، هم مردم ها یاد میتیم، هم خودم هم اینجا میپروشیم.
بعضی نیالا پیوان میشنه؟
بله.
گل هم پیوان میشه؟
بله، گلا همه گلا پیوان میشه، غیر از گلای علفی دیگه گلا همه اش پیوان میشه.
تشکر، شما سلامت باشید.
دوستان عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که به موضوع گل پروری اختصاص یافته بود. امید است ایامی را که در خانه به سر می برید، پرورش گل مشغله خوب برایتان باشد. موفقیتتان آرزوی ماست. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ورقی دل شده پور از غم هجران تو گل، شده زخمی دلم از ناوک مرگان تو گل.
سلام علیکم.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.